صدای شما صدای فرداست.
ژان راکسا که از سال 1396 دوران بازنشستگیش را در جمهوری چک می‌گذراند، حوالی ظهر چهارشنبه در 74 سالگی چشم از جهان فرو بست. رادیو فردا در گذشت این همکار قدیمیش را به خانواده و دوستدارانش تسلیت می‌گوید. و اما وزارت امور خارجه اسرائیل اظهارات تازه جوزف بورل، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا را قابل تأمل و لحن بیانیه‌اش را تهدیدآمیز خوانده است. وزارت امور خارجه اسرائیل میگوید این واقعیت که جوزف بورل تصمیم گرفته زبانی تهدیدآمیز علیه اسرائیل به کار گیرد، آن هم اندکی پس از رسیدن به این مقام و تنها ساعتی پس از دیدارش از ایران، دست کم آن است که بگوییم که تأسف‌آور و واقعا عجیب است. او افزوده که زبان تهدیدآمیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میتواند نقش این اتحادیه را در این منطقه به حداقل برساند. جوزف بورل طرح صلح دونالد ترامپ برای صلح خاورمیانه موسوم به معامله قرن را به دور از موازین پذیرفته شده بین المللی توصیف کرده بود و گفته که در صورت عملی شدن آن بی چالش نخواهد ماند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
بیانیه و صحبت‌های آقای جوزف بورل بدون اینکه لزوماً با در یک اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا سر صحبت شده باشه، بر اساس اجماع قبلی که در این اتحادیه بوده راجع به اینکه باید اتحادیه دو کشور مستقل فلسطین رو از طریق مذاکراتی که همه طرفا با انجام میدن به رسمیت بشناسه، تو این چارچوب موضع گرفته و با طرح آمریکا مخالفت کرده. در نظر من بگیریم که آقای بورل بلافاصله بعد از اعلام طرح آقای ترامپ موضع نگرفته. جالبش اینه که هم اتحادیه اروپا که ایشون نماینده شه و هم روسیه گذاشتن بعد از اینی که اتحادیه عرب و حتی سازمان کشورهای اسلامی در جده موضع گرفتن، بعد از اونها موضع گرفتن که این چیز نباشه که حتی موقعی که عرب‌های وقت شکاف داشته باشن اروپا یا روسیه بخوان اونها رو دور بزنن و خودشون موضع بگیرن. ولی خب بعد که موضع عرب اومد بیرون، انسجام بیشتری از خودشون نشون دادن عرب، اینها هم ظاهرا قوت قلبی پیدا کردن که محکم‌تر بیفتن. منتها آقای بورل واقعش اینه که با توجه به سابقه‌اش و که اصولا مواضع تندی داره نسبت به آمریکا، نسبت به اسرائیل، حتی کشورش میدونید که اسپانیا اصولا خودش کشور مستقل فلسطینی رو خارج از اون اجماع اتحادیه اروپا که گفتن باید این در چارچوب مذاکرات که همچین توافقی به دست بیاد، خارج از این اجماع به رسمیت شناخته کشور مستقل فلسطینی رو. از این جهتش هم موضع خودشه، هم اینی که گذشته به نوعی بعد از این مذاکرات اعراب این بیانیه رو داده، با این حساب که خب روی اجماع کلی اتحادیه اروپا هم حساب باز کرده و همه مسائل مربوط به رابطه اسرائیل و فلسطینی‌ها از جمله مسئله آوارگان، مسئله بیت المقدس شرقی، مسئله شهرک‌ها و اینها همه را هم در این بیانیه‌اش آورده و راجع به همه انتقاد کرده که طرح ترامپ به اینها جواب نمیده. طبیعی بود که اسرائیلی‌ها با ایش مخالفت بکنند.
آقای حسینی فرد، هرچند که خبرگزاری‌ها از بیانیه جوزف بورل خبر داده بودند و در اون نوشته شده بود که اتحادیه اروپا طرح معامله قرن رو رد کرده، اما بسیاری از خبرگزاری‌ها میگن که 6 کشور اتحادیه اروپا از جمله مجارستان، ایتالیا، جمهوری چک و اتریش و دو کشور دیگه که ازشون نامی برده نشده با طرح مخالف بودن، یعنی اون رو رد نکردن معامله قرن رو. و به نظر میرسه که آقای بورل بیانیه رو از جانب خودش منتشر کرده که مخالفت اسرائیل رو به دنبال داشته. اسرائیل میگه که لحن تهدیدآمیزه و فوراً پس از سفر جوزف بورل به ایران چنین بیانیه ای صادر شده. دیدگاه شما در این باره چیست؟
واقعش اینه که صحبتی که راجع به این 6 تا کشور اروپایی که مخالفت کردن با بیانیه آقای بورل عمدتاً در نشریات اسرائیلی بازتاب پیدا کرده، کمتر ما در رسانه‌های بین‌المللی دیگه ازش نشانی می‌گیریم. با همه این احوال میتونه این واقعیت هم داشته باشه، به این اعتبار که اصولاً در اتحادیه اروپا راجع به اینکه چه موضعی داشته باشه اتحادیه اروپا نسبت به اسرائیل و نسبت به آمریکای آقای ترامپ اختلاف نظر بالاست. یعنی خصوص کشورهای شرق اروپا خیلی روابط تنگاتنگ‌تری پیدا کردن با اسرائیل. آقای نتانیاهو هم ظرف این سال‌ها تلاش کرده که برای شکاف سوار بشه، اجلاس‌های ویژه با رهبرای این کشورهای اروپای شرقی برگزار کرده و حتی برخی از مسائل مثل اینه که این گروهی که میگه که باید محصولاتی که از اسرائیل میاد رو بخشش که به مناطق اشغالی برمیگرده اینها بایکوت بشه، راجع به اینکه یه تصمیم بگیرن به اینها رو هم به اصطلاح مشمول تحریم بکنن، اتحادیه اروپا نتونسته به نتیجه برسه. از این زاویه میشه گفت که بعیدم نیست واقعا تو که گفت شد آقای بورل نه بر اساس اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا، بلکه بر اساس یک اجماع قبلی خودش تو چارچوب اختیارات خودش این بیانیه رو صادر کرده بدون اینکه لزوما هماهنگی لازم شاید شده باشه. از این جهت اگر این واقعیت داشته باشه، یعنی که اتحادیه اروپا بیش از پیش راجع به موضع مشترکش در قبال مسئله اسرائیل فلسطین با چالش روبرو خواهد شد.
آقای حسینی فرد، حتی پیش از رونمایی از طرح صلح دونالد ترامپ، مقامات مختلف فلسطینی روی خوشی به اون نشون ندادن، اما پس از رونمایی از اون به شدت با اون مخالفت کردن، از جمله محمود عباس. و حالا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یه تماس تلفنی با محمود عباس که به شدت و تاکید نه به این طرح گفته بود، گفته که ایران از حقوق مردم فلسطین در تعیین سرنوشتشون و تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس حمایت میکنه. شما تصور میکنید نقش ایران در این میانه چه خواهد بود؟
خب ببینید که در این سازمان کشورهای اسلامی در جده ایران پذیرفته نشد، ویزایی صادر نشد برای مقامات وزارت خارجه که برن اونجا، و خود فلسطینی‌ها از جمله آقای محمود عباس هم مشکلی با این مسئله نداشت. با توجه به مواضع قبلی محمود عباس که میگه اصولا سیاست ایران بیش از اینی که بخشی از راه حل باشه، خودش بخشی از مشکل، با توجه به اینکه رادیکال‌ها رو در منطقه حمایت می‌کنه، سازمان جهاد اسلامی یا حماس رو بیش از پیش با اونهاست که جمهوری اسلامی هماهنگی داره، و اینکه اصولا هم ایران با این شعارهاش، با نوع سیاستی که در منطقه پیش برده، خودش کمک بسیاری کرده که اسرائیل بتونه با عمده کردن مسئله و خطری جمهوری اسلامی اصولا مسئله فلسطین رو از دستور کار خارج بکنه و اسرائیل راحت بتونه مسائل دیگه‌ای رو روی میز جهان بذاره. از این جهتش این گفتگوی آقای ظریف با محمود عباس لزوما این نیست که جنبه عملی پیدا کنه، یا حتی مقامات فلسطینی در کرانه باختری به رهبری آقای محمود عباس آنچنان جدیش بگیرند. اونها روی حمایت مصر، روی حمایت کشورهای عربی اتحادیه عرب، به اینکه اونها پاشون نلغزه به طرف اینکه این طرح رو به این یا اون شکل تایید بکنند، همراهی بکنند، براشون اهمیت داره. یعنی همین که در این اجلاس سازمان کشورهای اسلامی و در اتحادیه عرب نهایتاً قطعنامه‌هایی بیرون اومد که هر گونه همکاری برای انجام این طرح ممنوع شد، نف شد، برای فلسطینی‌ها اهمیت بیشتری داره تا سیاست‌های بحث‌انگیز خود جمهوری اسلامی در منطقه و در مورد مسائل فلسطینی و اسرائیلی.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان می‌شنیدید. در رقابت‌های انتخاباتی کاندیداهای حزب دموکرات برای معرفی نامزد نهاییشان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، نتایج مقدماتی انتخابات دموکرات‌ها در ایالت آیووا حاکی است که پیت بوتیجیج، شهردار پیشین ساوت بند در ایالت ایندیانا، پیشتازی اندکی به دست آورده. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
بنابر گزارش 62% از حوزه ها، پیت بوتیجیج نزدیک به 27% آرا را به دست آورده و پس از او سناتور برنی ساندرز از ایالت ورمونت است با 25% آرا، سناتور الیزابت وارن از ایالت ماساچوست با 18% و معاون رئیس جمهوری پیشین جو بایدن با بیش از 15% رأی. این رقابت تعیین می کند که یک کاندیدای دموکرات چند نماینده در مجمع حزبی در آن ایالت خواهد داشت. پیت بوتیجیج که یک سال پیش به عنوان شهردار چهارمین شهر بزرگ ایالت ایندیانا ناشناخته بود، نتایج اولیه را یک پیروزی شگفت‌آور خوانده است. نتایج اولیه 20 ساعت پس از پایان انتخابات دموکرات‌ها در تمام 99 بخش ایالت آیووا منتشر شدند. شمارش آرا در ارتباط با قوانین جدید گزارش‌دهی به خاطر آنچه که اشتباه کدگذاری عنوان شد به تأخیر افتاد. ایالت آیووا از 1991 نماینده مورد نیاز برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری تنها 41 نماینده اعطا می کند. آن ایالت با جمعیتی فقط 3 میلیون تن به وسیله جلسات محلی موسوم به کاکوس به کاندیداهایش رأی می دهد. به جای رأی دهی شخصی، رأی دهندگان در 1600 مکان عمومی در ایالت جمع می شوند، گروه های همسو با نامزد ارجحشان تشکیل می دهند و از آن راه برندگان و بازندگان را مشخص می کنند. انتخابات حزب دموکرات در ایالت آیووا اولین رقابت انتخاباتی بین کاندیداهای آن حزب در ایالات متحده جهت معرفی نامزد دموکرات در انتخابات سوم نوامبر ریاست جمهوری آمریکا را رقم زده است. از سال 1996 میلادی هر دموکراتی که در ایالت آیووا برنده شده نامزدی آن حزب برای انتخابات ریاست جمهوری را کسب کرده است. روشن نیست نتایج کامل انتخابات حزب دموکرات در ایالت آیووا کی اعلام می شود.
از بکتاش خمسه‌پور می شنیدیم. عزیزان شماره پیامگیر ما 0042-02-2112-2112 و همچنین 13 است. با ما در تماس باشید.